از بروز این مشکلات یعنی پاپرانتزی و یا زانوهای ایکسی در دوران بعد از بلوغ جلوگیری بشه.
بسیار عالی آقای دکتر، سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، ساعت 22:31 است. صدای ما را از شبکه رادیوی سلامت و برنامه ما، برنامه زنده سپهر دانش میشنوید. امیدوار هستیم که نکات طرح شده در این برنامه مورد استفاده شما قرار بگیره و از شما دعوت میکنیم که همچنان شنونده برنامه ما باشید.
شیفت خاطرات.
به نام خدا، با عرض سلام و شب بخیر خدمت شنوندگان محترم برنامه زنده سپهر دانش. این جانب دکتر علیرضا فاطمی، متخصص بیماری عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستم. خب من مثل هر پزشک دیگه در طول دوران حرفه‌ای خودم هم خاطرات خیلی خوبی دارم از درمان بیماران، هم بعضن خاطرات تلخی که ممکنه از دست رفتن بیماران برای هر پزشکی پیش اومده باشه. یکی از خاطراتی که من دارم مربوط به یک خانم باردار با سن بارداری 4 ماه بود که در بیمارستان بستری شد. بیمار دچار علائم نورولوژیک بود، طوری که علائمی از فلج اعصاب کرانیال، اختلال حرکتی اندام تحتانی داشت. بیمار در بیمارستان بستری شد، علائمش حدوداً 2 ماه بود که طول کشیده بود و رو به بدتر شدن بود. ما بیمار رو تحت بررسی قرار دادیم با همکاران نورولوژی، به خاطر اینکه علائم نورولوژیک داشت. در نهایت مایع مغزی نخاعی بیمار رو به اصطلاح نمونه برداری کردیم، در آزمایشگاه فرستادیم. شواهد مننژیت داشت، با توجه به طول مدت علائم از نظر احتمال بیماری سل بررسی کردیم که دیدیم متاسفانه مننژیت بیمار ناشی از عفونت سل هست. خب یکی از چالش‌هایی که ما در دوران بارداری در درمان بیمارانمون داریم، انتخاب داروهایی هست که حتی مقدور کمترین عوارض رو برای مادر باردار و برای جنینش داشته باشه. خب ما خط اول درمان سل رو برای این مادر باردار شروع کردیم. متاسفانه همینجوری که مستمعین این برنامه مستحضر هستن، یکی از عوارض شایع درمان بیماری سل هپاتیت دارویی هست که متاسفانه این بیمارم در طول درمان دچار این عارضه شد و مجبور شدیم که درمان بیمار رو عوض بکنیم. به خاطر بدحال بودن بیمار و فرصت نداشتیم که بخوایم فاصله در درمان بیمار بندازیم، و کما اینکه با شروع مجدد داروهای خط اول بعد از بهبود آنزیم‌های کبدی، مجددا آنزیم‌های کبدی افزایش پیدا می‌کرد. به همین خاطر و با توجه به سمیت بالای داروهای خط دوم، مجبوریم از داروهایی برای درمان سل استفاده کنیم که در کنار عوارض کم، تاثیرپذیری احتمالی کمتری هم برای بیمار داشت. به همین خاطر ما خیلی از سرنوشت این بیمار نگران بودیم، ولی و بیمار هم همزمان دچار بدتر شدن علائم میشد، طوری که مجبور شدیم همزمان هم برای بیمار به خاطر افزایش فشار مغزی توسط همکاران محترم جراحی مغز اعصاب شنت مغزی برای بیمار بزنیم. با توجه به باردار بودن هم شنت رو نمیشد در داخل حفره صفاقی بیمار قرار داد، مجبور بودیم که در داخل دهلیز راست بیمار قرار بدیم و یک عمل خیلی پر ریسک برای این بیمار در نظر بگیریم. ولی با اینکه خود بنده خیلی استرس داشتم، نگرانی داشتم از بهبود این بیمار، خدا رو شکر با اقدامات انجام شده بیمار کم کم علائمش برگشت کرد، بهتر شد و خدا رو شکر بعد از چند ماه هم تونست یک زایمان موفق داشته باشه و هنوز هم که هنوزه بعد از گذشت چند سال هم مادر شرایط خیلی بهتری داره، هم کودکی که به دنیا آورد کودکی در نهایت کاملا سالم هست و خیلی باعث خوشحالی بنده بود این تجربه، که گرچه ما نزدیک 1 تا 2 ماه درگیر بیمار بودیم، ولی در نهایت تلاش‌های ما به ثمر نشست و تونستیم به لطف و یاری خدا و همکاری خود بیمار از مرگ یک مادر باردار و جنینش جلوگیری بکنیم. خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیار من قرار دادید. شب شما بخیر، خدا نگهدار.
خدا قوت و خسته نباشید به همه همکاران عزیز که در اقصی نقاط کشور بزرگمون ایران در مراکز درمانی مختلف مشغول به کار هستند، و خیلی ممنون هستیم از جناب آقای دکتر فاطمی که این خاطره رو برای ما تعریف کردن. خاطرات پزشکی که از زبان همکاران پیشکسوت و با تجربه نقل میشه برای همه ما عبرت انگیز و آموزنده است. اما شنوندگان عزیز، در مورد اختلالات زاویه‌ای در اندام تحتانی کودکان صحبت میکنیم و میهمان امشب برنامه ما استاد عالی قدر جناب آقای دکتر بهنام پنجوی، فوق تخصص جراحی ارتوپدی کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند. ما در مورد پای پرانتزی و پای زبدری یا زانوی ایکس صحبت میکنیم و در مورد تعاریف و سیر طبیعی تغییر زوایای بین استخوان ران و ساق در طول رشد یک کودک صحبت شد و ادامه بحث رو بشنوید. آقای دکتر پنجوی، اقدامات مختلف ممکنه انجام بشه در دخالت در واقع در این سیر طبیعی دیولوپمنت یا تکاملی که در اندام تحتانی و از نظر زاویه اون وجود داره. آیا اینها میتونه که عوارضی رو هم بر جا بگذاره یا نه؟
خیلی ممنون از جناب عالی بابت مطرح کردن این مسئله. در بخش قبلی صحبتی شد و اشاره‌ای به استفاده از قنداق کردن کودکان. بله، متاسفانه قنداق کردن به شدت میتونه آسیب رسان باشه. براتون توضیح دادم که تأثیری روی فرم اندام از منظر زاویه‌ای نداره، ولی در رابطه با مفاصل هیپ قنداق کردن از اونجایی که باعث میشه امکان ابداکشن یا دور کردن اندام از محور مرکزی کاهش پیدا بکنه، در مواردی که ما اشکال خفیف پاتولوژی های مفصل هیپ رو که زمین ساز در رفتگی و نیمه در رفتگی اون رو فراهم می کنند داشته باشیم، استفاده از قنداق کردن می تونه یک عاملی به نفع نیمه در رفتگی یا در رفتگی کامل مفصل هیپ بشه. از این جهت هستش که امروز روز دیگه به هیچ وجه استفاده از قنداق کردن در بچه ها به هر دلیلی توصیه نمیشه.
خب اینم یه توصیه به مادر بزرگهای عزیز که خیلی خیلی اصرار دارن که این بچه ها حتما باید قنداق بشن تا پاهاشون صاف بشه، ضرورتی به دخالت نیست، بگذارید که سیر طبیعی رشد کار خودش رو انجام بده. ما در مورد سیر دیولوپمنت در اندام تحتانی صحبت کردیم و استاد برای ما توضیحاتی رو دادن. از آقای دکتر پنجوی درخواست دارم که به ما بگویند که خب فهمیدیم که اگر یک کودکی مثلا تازه راه افتاده باشه و نوپا باشه، اگر پاهاش حالت پرانتزی داشته باشه خیلی هم این برای ما نباید نگران کننده باشه و باید حوصله به خرج بدیم، ضمن اینکه باید خاطر جمع باشیم که ویتامین د و یا سایر مواد مورد نیاز برای رشد طبیعی در اختیار شیرخوار قرار میگیره. آی دکتر، ما زانوی پرانتزی رو از چه سنی بالاتر برای یک کودک غیر عادی تلقی میکنیم؟
همونطور که خدمتتون عرض کردم، اساساً حوالی 2 تا 2.5 سالگی سنیست که دیگه ما انتظار نداریم به طور معمول و در قالب کودکان زانوی پرانتزی داشته باشیم یا اندامی که به حالت پرانتزی داشته باشیم. ولی بایستی این رو توجه داشته باشید که این تعریف تعریفی است که بر اساس معمول اتفاق شکل میگیره، به این معنا که بخش عمده ای از کودکان این حالت رو بایستی دنبال بکنن. از این جهت حتی در مواردی که این حالت ادامه پیدا میکنه و کودکی که به ما مراجعه کرده سنش بالاتر از 2-2.5 سال هست، در صورتی که ما علائم خطر رو درش نبینیم، میتونیم باز هم از اون به عنوان یک ژنوورم فیزیولوژیک اما طول کشیده یاد بکنیم. ولی به طور کلی دوستان باید توجه داشته باشن که ما حدوداً بعد از 2-2.5 سالگی دیگه دوست نداریم زانوهای پرانتزی واضح رو در کودکان ببینیم و اگر با این مورد برخورد کردن بهتر استش که حتماً مورد ارزیابی قرارش بدن.
بعد خیلی وقتا پیش میاد که یک کودکی میارن یه خورده اضافه وزنم داره، وقتی زاویه ران و ساق رو نگاه میکنیم در حدود 3 سالگی میبینیم که وضعیتش خیلی هم بد نیست، یعنی عملا زاویه ولگوسه، اما یه اختلالی مثل اختلال اینترنال در واقع روتیشن تیبیا داره، یعنی ساق به داخل چرخیده و تو نمای راه رفتن این رو ما به حالت پرانتزی میبینیم. در مورد اینها هم آیا باید حوصله به خرج بدیم آقای دکتر؟
باز هم به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. من خوشحالم که در خدمت جناب دکتر سامی هستم. ایشون خودشون از پیشکسوت‌های کار ارتوپدی کودکان هستند، مدت‌های مدیدی است که در بیمارستان مفید در خدمتشون هستیم و سوالاتی رو که مطرح می‌کنن بسیار بسیار دقیق و بجاست. همونطور که دوستان میدونند اساساً در رابطه با ظاهر پرانتزی اندام‌های تحتانی در کودکان ما یک جزء چرخشی داریم که وقتی حضور داشته باشه این ظاهر پرانتزی رو تشدید می‌کنه و اون هم همین اشاره‌ای است که جناب دکتر سامی کردند، یعنی چرخش ساق به سمت داخل. این چرخش ساق به سمت داخل به علاوه اون فرم پرانتزی طبیعی اندام در سنین قبل از 2-2.5 سالگی خیلی حالت پرانتزی کل اندام رو تشدید میکنه و جالب هستش که گاه باعث میشه علارغم اینکه در طی روند تکاملی اون حالت پرانتزی کاهش پیدا میکنه، ما همچنان خانواده رو مضطرب از بابت ظاهر پرانتزی باقی مانده میبینیم. توجه به این نکته لازم هستش که این حالت چرخشی اضافه شده ساق به داخل هم باز در روند سیر تکاملی طبیعی در غالب موارد به تدریج بهتر میشه و هیچ اقدام خاصی از بابت درمانی لازم نداره الا استثناء شکیبایی خانواده و اینجاست که رول پزشک برای توضیح این مورد اضافی به خانواده بسیار برجسته میشه تا از میزان استراب اونها کم کنه.
آقای دکتر، آیا جناب عالی از بریس برای کودکانی که ژنوورم دارن استفاده میکنید و اگر استفاده میکنید در چه مواردی است؟
همونطور که دوستان مستحضر هستند ما تشخیص های افتراقی متعددی رو بابت حالت پرانتزی پاتولوژیک در بچه ها میتونیم داشته باشیم. عمده این تشخیص ها عبارتند از اختلالات متابولیک که در رأس اون بیماری ریکتس قرار داره و در مهمترین و شایع‌ترین فرم اون فرم ریکتس مربوط به کاهش مصرف ویتامین د قرار میگیره. بعد از اختلالات متابولیک ما دیسپلازی های استخوانی رو داریم که میتونن باعث حالت پرانتزی یا حالت ضربدری در زانوها بشن. مورد دیگه تشخیص افتراقی یک بیماری خاص هست که از منظر ارتوپدی بسیار مهمه به اسم بیماری بلانت. این بیماری نیازمند یک توجه ویژه است. من اگر که فرصتی باشد حتما مشخصاتش رو خدمت دوستان عرض خواهم کرد تا در صورت مواجهه با اون حتما کودک رو به یک ارتوپد ارجاع بدن برای اینکه عدم ارجاعش و گذشت زمان درمان این بیماری رو برای ما بسیار سخت و پیچیده میکنه. از موارد دیگه که میتونم بهشون اشاره داشته باشم، آسیب هایی هستند که به صفحات رشد در حین شکستگی ها وارد میشن و یا در صورت بروز برخی از عفونت های استخوان. قطعا این آسیب ها باعث میشن که اون تعادل ذاتی رشد در صفحات رشد، علل خصوص صفحات رشد اطراف زانو، بر هم بخوره و منجر به انحراف اندام، چه به شکل وروس یعنی پرانتزی یا ولگوس بشه. از موارد دیگه‌ای که میشه بهشون اشاره کرد، تغییراتی است که در رشد صفحه رشد به علت مواردی خارج از شکستگی های صفحه رشد اتفاق میفته که یک مثال خیلی شایع و مهمش شکستگی هایی هستند که در قسمت بالای استخوان ساق اتفاق میفتن و به علت عمدتاً تغییری که در تعادل رشدی صفحه رشد قسمت بالای استخوان ساق ایجاد میکنن باعث بروز یک حالت ضربدری نسبتاً شدید در استخوان ساق میشن که گاه نیازمند به اقدام درمانی هم پیدا میکنه.
یعنی شکستگی در متافیز پروگزیمال تیبیا در بخش داخلی میتونه باعث بشه که افزایش رشدی در قسمت داخل اتفاق بیفته و پا رو به قسمت بیرون در واقع منحرف بکنه و پای ضربدری شدید به وجود بیاد. در این مورد خاص که از عوارض شکستگی هست و خیلی از همکاران ممکنه با اون رو در رو باشن، آیا جناب عالی چه مدت رو پیشنهاد میکنید که همچنان کودک تحت نظر باقی بمونه و بعد دیگه اون رو به عنوان ددلاین در نظر میگیرید که اقدام و مداخله جراحی صورت بگیره؟ آقای دکتر،
همونطور که خودتون میدونید، اگر روند درمان شکستگی به شکل درستی انجام شده باشه و این حالت مربوط به یک مال ریداکشن حین بروز حاد شکستگی نباشه، معمولاً اختلال رشد صفحه رشد ظرف یک سال اول به شدت باعث بروز حالت ولگوس توی اندام میشه و این روند رو به بدتر شدن معمولاً تا 18 ماهگی ادامه پیدا میکنه. از این جهت هستش که ما اولین وظیفه‌مون مطلع ساختن خانواده است از احتمال بروز این عارضه در شکستگی‌های قسمت بالای استخوان ساق، یعنی متافیز پروکسیمال استخوان تیبیا، و اطمینان خاطر به اونها دادن از بابت روندش که خدمتتون ذکر کردم. اما چه زمانی ما نیاز به اقدام داریم؟ اقدامات الزاماً بایستی به بعد از 18 ماه از درمان شکستگی موکول بشن و بعد از اون هم بر اساس شدت دیفورمیتی ایجاد شده تصمیم گیری میشه. اگر دیفورمیتی ایجاد شده بعد از حدود 18 تا 24 ماه از درمان شکستگی در حد زیاد و غیر قابل قبولی باشد، امروز روز علل خصوص با توجه به روش گایدد گروس یا استفاده از ایت پلیتینگ در فیز پروکسیمال تیبیا، یعنی صفحه رشد پروکسیمال تیبیا، نتایج درمانی خیلی خیلی خوب با این روش نسبتاً ساده درمانی است. اما اگر شدت دیفورمیتی چندان زیاد نباشد، هیچ نیازی به درمان نیست. خیلی از این موارد دیفورمه خود به خود و با مرور زمان اصلاح میشه.
بله. خب دوستان، همچنان شنونده برنامه ما باشید. ما نکات بیشتری هم برای شما داریم و امیدواریم که مورد استفادهتون قرار بگیره. خانم 24 ساله‌ای که در هفته 20 بارداری خودش هست به دنبال کمردرد دچار اختلال حسی در هر دو پا میشه و کنترل ادرار خودش رو از دست میده و به همین دلیل به اورژانس بیمارستان مراجعه میکنه. امارای لومبوساکرال انجام میشه که نشون دهنده دیسک اکسترودد در لول L5 S1 با فشار بر روی ریشه‌های کدا پایین است. در راه پرسش آقای دکتر حسین ملکی، جراح مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز هستند و از ما پرسیدند که بهترین اقدام شما کدامی که از گزینه هایی است که نام برده میشه. گزینه اول جراحی دیسکتومی اورژانس، گزینه دوم ختم حاملگی و انجام جراحی دیسکتومی، گزینه سوم استراحت مطلق و درمان دارویی و آخرین گزینه استراحت مطلق، درمان دارویی و تعویق عمل جراحی دیسکتومی تا 38 هفتگی. اما پیامک های شما 912-950 سپاسگزارم. دوست عزیز به پرسش ما هم پاسخ بدید و خدمت شما عرض بکنم که بله، گفتن که گزینه درست گزینه چهارم هست، همین دوست عزیز، و استراحت مطلق، درمان دارویی و انجام عمل جراحی در 38 هفتگی. اما سوالی که وجود داره اینه که اگر خانومی اختلال حسی دو طرفه داشته باشه و کنترل ادرارش رو از دست بده، آیا واقعا امکانش هست که 18 هفته اقدام درمانی رو عقب بیاندازیم؟ در این مورد باید حتما از آقای دکتر مالکی بپرسیم. آفرهاد از تهران گزینه سوم رو انتخاب کردن، استراحت مطلق و درمان دارویی. و پرسش من باز هم از شما اینه که با شرایطی که بیمار داره آیا صلاح می‌بینید که فقط او رو تحت درمان دارویی قرار بدید؟ خانم جعفری زاهدان گزینه درست رو گزینه چهارم معرفی کردن و آقای بهنام اعتزادی از اصفهان هم همین گزینه رو انتخاب کردن. آقای ایمان قاضی زاهدی از تهران گزینه درست رو گزینه آخر معرفی کرد. عباس آقای مجرد از سیاهکل گزینه آخر رو معرفی کردن. آقای حسین آقا، بله، نام فامیلیشون رو ننوشتن. به نظر میاد از جویبار برای ما پیامک فرستادن، گزینه سوم رو انتخاب کردن. 913-316 بدون معرفی خودشون آخرین گزینه رو معرفی کردن. و آقای دکتر رضا ایروانی از مشهد مقدس گزینه اول توضیح دادن، چون علائم ممکنه برگشت ناپذیر باشه اقدام جراحی اورژانس رو اقدام مناسب میدونن. و آقای حسن شاکری از روستای کن تهران هم همین نظر رو دارن. خب همچنان منتظر میشیم تا پیامک های شما به دستمون برسه. البته تعداد زیادی از پیامک ها هم به دست ما رسیده که اونها رو بعدن خواهیم خوند. یکی از شنوندگان، بله، در لابلای صحبتاشون گفتن که نشستن به صورت W در کودکان تأثیر داره. من حتما از استاد عزیز این رو خواهم پرسید. و اجازه بدید که بقیه پیامک ها رو بعداً بخونیم. دوستان عزیز، در مورد اختلالات زاویه ی اندام تحتانی در کودکان صحبت میکنیم و میهمان حضوری ما استاد گرامی جناب آقای دکتر بهنام پنجوی هستند، فوق تخصص جراحی ارتوپدی کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. من همینجا از استاد پنجوی اجازه میخوام که پرسش شنونده عزیز رو در مورد پوزیشن ریورس تیلور بپرسم که آقای دکتر واقعا تاثیرگذار هست در اینکه زانو زاویهش تغییر بکنه یا نه؟
همونطور که جناب عالی میدونید اساسا این پوزیشن علتی چیزی نیست، بلکه علامت یک چرخش افزایش یافته در استخوان ران هستش که باعث میشه بچه ها این حالت نشستن رو خیلی راحت تر از نشستن به حالت چهارزانوی مرسوم حس میکنن و از این جهت به این فرم می نشینن. نه، من به شخص هیچ جا ندیدم اویدنس یا شاهدی رو که امکان کرده باشه این فرم از نشستن بتونه روی راستای اندام تأثیر منفی داشته باشه. یک مورد خاص هست و اون هم این استش که بعضی از خانواده ها به درستی عنوان می کنند که فرم چرخش به داخل استخوان‌های ران در هنگام نشستن به حالت W با یک چرخش به خارج استخوان ساق همراه میشه که آیا میتونه در دراز مدت باعث یک عدم تناسب بین بخش ران با بخش ساق بشه؟ حقیقتش من باز هم از این منظر چیزی رو توی در واقع میشه گفتش مقالات یا کتب ندیدم و از این جهت میخوام این رو خدمت شنوندگان عزیز مطرح بکنم که تا اطلاع ثانوی نگرانی زیادی از بابت این فرم نشستن کودکانشون نداشته باشه.
در همین رابطه پرسش دیگه ای دارم و اون هم اینه که آیا باید کودکان رو منع کرد از اینکه این وضعیت بنشینن؟ حتما باید اونا رو وادار کرد چهارزانو بشینن یا مثلا یه صندلی گذاشت و مثلا بگن که رو صندلی بنشینن به اون فرم ننشینن، یا اینکه نه این رو رها کنن؟ ما البته در مورد اختلالات چرخشی به خصوص در مورد آنتی ورژن پروگزیمال فمور که ممکنه به عنوان متهم اصلی در این موضوع مطرح بشه در برنامه‌های بعدی صحبت خواهیم کرد، ولی در این مورد هم چون گفتن دیگه از شما بپرسم که دیگه این قسمت رو ببندیم.
خواهش میکنم جناب دکتر سامی. نه، به هیچ وجه من در وجود توجه بایستی داشت که اساساً به این فرم نشستن برای کودکانی که انتیورژن فمورال افزایش یافته دارند خیلی راحت تر از نشستن به حالت چهارزانوست و حتی اگر شما بخواید اونها رو منع بکنید، برخی از اونها امکان این که به حالت چهارزانو بنشینند رو ندارن. اعمال فشار برای این که به این حالت ننشینند و به حالت چهارزانو بشینند باعث میشه که کودک در هنگام نشستن به حالت چهارزانو زانوهاش خیلی بالاتر از سطح زمین قرار بگیره و این فرم نشستن رو براش خیلی ناخوشایند و به قول خودمون ناراحت کننده بکنه. اگر در واقع میشه گفتش خانواده ها خیلی اصرار دارن که به این حالت ننشینند کودکان، بهشون چند تا پیشنهاد میشه داد. یکی این که سعی کنن بازی کودکان رو از حالت نشسته به حالت نشسته روی صندلی در بیارن. توصیه‌ای که من خودم به مراجعه کنندگان میکنم این استش که میتونن از این صندلی های کوتاه پلاستیکی که در جلویشون هم یک میز بزرگ برای امکان بازی با اسباب بازی ها برای کودک فراهم باشه تهیه بکنن و از کودک بخوان که روی اون بنشینن. توصیه دوم این هستش که اگر خانواده ترجیح میده از نشستن بر سر سفره روی زمین خودداری بکنن و از نشستن پشت میز در هنگام صرف غذا.